مشهد مقدس چندم امروز 12 مرداد ما نشست مشترک با آقای دکتر حکمت نیا در ارتباط با نظام قضایی اسلام.
امروز در خدمت جناب آیت الله سلیمی روز هستیم و همینطور جناب آقای دکتر وحدتی شوقی روبروی من نشستن. ما بحثی رو درگیر شدیم، جناب آقای علی دوست، راجعه به الگوی قضایی اسلامی و در دو قسمت با هم گفتگو میکنیم. یک قسمت رو من ارجاع میدم به یکی از صحبت‌های شما، از اونجا شروع میکنیم. بعد یک مسائلی هم تو ذهن خودم هست که در پی صحبت شما در مورد اونها گفتگو خواهیم کرد. اگر خاطر شریفتون باشه در همایشی که درباره الگوی قضایی از منظر معظم رهبری در تهران در سالن اجلاس برگزار شد، شما اونجا یک سخنرانی کردید، یک کلید واژه‌ای رو به کار بردید که بعداً در دوستان ما در حوزه قضایی این کلید واژه رو خیلی ازش استفاده می کردن. تو ذهنم هست، چون قسمت من هم در کنار شما بودم، چون صحبت بعدش با من بود، شما از حفره های معرفتی اگر اشتباه نکنم گفتید که ما در نظام قضایی با یه سری حفره های معرفتی یا گیرهای نظری روبرو هستیم. من میخوام از همینجا شروع بکنم که شما اونجا شاید نمونه هایی رو هم اشاره کردید و در واقع بحثتون این بود که اگر حوزه بخواد کمکی بکنه، بهترین کمکی میتونه به نظام قضایی بکنه این که پشتوانه های نظری الگوی قضایی رو بر اساس مبانی فقهی بتونه مورد گفتگو قرار بده. همین بحث رو من ازتون خواهش میکنم، از همینجا اگر ممکن هست شروع کنید که چه مدلی رو برای شناخت این حفره به قول خودتون حفره ها یا چالش ها و در واقع چطور ما با امر قضا روبرو میشیم. یک سوال و یک جور دیگه، ورودتون اساساً به این وجه معرفتی و نظری حقوق قضایی اون سوال بنیادینی که فکر میکنید باید از اون آغاز کنید، یعنی اون رو بحث کنید، بررسی کنید، مسئله پایمون در حوزه قضا و اون حفره اصلی که شما تعیین میکنید اون چه هست که اگر درست بتونیم تحلیل و بررسی کنیم به اصطلاح یک میتونیم مبتنی بر اون ادامه بدیم و حتی یه الگویی طراحی کنیم، نظامی طراحی کنیم الی آخره. بذار سوالم این هست، اون مسئله اصلی معرفتی که شما زیر حفره‌های معرفتی ازش یاد میکنید اون اصلی ترین مسئله به نظرتون چه هست که ما اگر ورود پیدا بکنیم میتونیم ادامه بدیم بحث رو و ساختاری رو برای الگوی قضایی طراحی کنیم؟ من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر شوبری شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. البته پرسشگر و مجری کار که آقای دکتر حکمت‌نیا باشن و شاهد و ناظرم که آقای دکتر شوبری باشن خیلی سخته، یعنی بالاخره کسی داره سوال میکنه و مثلا داره این گفتگو رو اجرا میکنه که خب خودش صاحب نظر، صاحب تجربه، همه اینها. منم واقعش آقای دکتر با اینکه فعل جمله میدونستم حدود گفتگمون چیه از دیشب، اما خب دقیقا نمیدونستم چه سوالی مطرح میشه. بنابراین اگر صحبت من پراکنده هست یا نقصی داره یا گریز از مرکز توش دیده میشه، شما خودتون اصلاح کنید با مثلا سوالی که دوباره میکنید. حفره های حالا معرفتی نظری یا تئوریک در نظام قضایی ما یعنی جمهوری اسلامی، یا کمی بریم عقب‌تر بگیم در فقه موجود ما، این رو من به خاطر شما عرض نمی کنم چون خبر دارید، اما به خاطر مخاطبان و شنوندگان احتمالی آینده چون داره صدا ضبط میشه عرض میکنم که اگر نکته ای رو من عرض میکنم، در واقع خودتون خبر دارید یک پشتوانه بیش از 30 سال و 3 دهه حضور در مرکز تحقیقات قوه قضاییه داره. خب من هیچ وقت مقام قضایی نبودم، قاضی هم نبودم حتی یک روز، اما به خاطر همین مرکز تحقیقات حضورم در اونجا میدونید دائم با سوالات قضات که از سراسر کشور میاد مواجه بودم. خب برخیرم من خودم باید پاسخ میدادم یا حتی جوابها رو کنترل میکردم. طبیعتاً یک وقتی یه همچون تجربه ای پشت یک صحبت باشه، میدونید صحبت میتونه از حالت حدس و گمان و انتزاع بیاد به عینیت، به واقعیت و به حس بپیونده. خب تو این مدت من میدیدم یک حفره هایی وجود داره، و چون با این حفره ها آقای دکتر مثل فرق نمی کنه، ما تو سیاستمون هم حفره تئوریک داریم، تو قوه مجریمون هم حفره های تئوریک داریم، و جالب اینه که همه جام یک جور برخورد میکنیم، رفتار کجدار و مریض، نانهادینه، بی برنامه، سلیقه‌ای. طبیعتا خود جوابم نمیده دیگه، میدونیم مشکل پیدا میشه. حالا بیام سراغ بحثای قضایی. من میدیدم که ما خب یک واقعیت هایی داریم که هم فقه ما ترجیح میده ساکت رد بشه و استخون لای زخم بذاره، هم قضات ما به همین شکل عمل میکنن بعضا. خب حالا این حفره هم من نمیتونم رتبه بندی کنم دقیقا، میدونید بگم که حتما این حفره اول، اون حفره دوم، اون حفره سوم، ولی میشه حالا از نظر کاربست و مهم بودن از این جهت مثلا ما رتبه بندی بکنیم. فرمودید مسئله اصلی اون حفره که بعد باید نسبت بشه معرفت پیدا بشه چیه، چیزی که من باز بین تکرار میکنم از خود رفتار قضات بهتون گزارش میدم اینه که قضات ما در واقع با یک سیستم روشن مواجه نیستن، فقه ما نیست، یعنی از فقه ما هم سرچشمه میگیره. ببینید اگر ما همون دوتا روش معروفی که خودتون هم بلدید ما داریم که آیا مقام قضایی باید به اطمینان رجوع کنه و تمام امارات و ادله طریقیت داره، و اون جمله که معروفه من که ندیدم شما بهتر بلدید، میگن در دادگاه فرانسه بالا سر قاضی نوشته که من به این اطمینان رسیدم دارم قضاوت میکنم، برازا بعدم پاسخگو نیست، پاسخگوی حصول اطمینانش نیست. قهرن بیانه، قسامه، اقرار و همطور برید جلو چیزایی که هست، تمام اینا حکم طریق رو پیدا میکنه و قاضی باید تلاش کنه به یک قرار برسه. حالا یا به قرار برسه، من اضافه میکنم اینا شما نمیبینید تو تعابیر، به خیر و طرق میسره، چون ممکنه بعضی وقتا به علم عرفی نرسه، ولی بین دو گزینه میبینه این قضاوت مثلا بهتر از این گمان بیشتری داره. همون که تو اجتهاد هم شما میدونید ما همون جام داریم که میگیم یا اطمینان یا خیر و طرق میسر، چون واقعا بعضی وقتا اونقدر تاریک اوضاع که نمیشه حکم نکرد، چون دوران هم بین محظوره اینه و خب قاضی هم اطمینان پیدا نکرده، ولی بین محظوره اینه. از این جهت من عرض میکنم این خب یه طریقه و جالب اینه که شما میبینید که ما رگه های از این نوع تفکر و روش تو فقهمون میبینیم. رگه که چه عرض کنم، شاهرگ میبینیم. مثلا این که در اسلام میاد میگه علم قاضی خودش طریق مستقله. حالا بگذر از اینکه 5 تا قول درش هست، اما قول مشهور اینه دیگه. یا از اون طرف علم به خلاف حتی تو شاه دلیل هم میتونه لطمه بزنه، شاه دلیل اقراره دیگه. بعد میگن اگر قاضی علم به خلاف داره، غیر از آقای ناهینی که میفهمد که برو علم به خلاف هم داره باید قضاوت کنه، من ندیدم فقیه دیگری این حرف رو بزنه. خب اینا رگه های درشت و کلوفتیست از این که نشون میده که ما مثلا نظام قضاییمون رفته به طرف به اصطلاح حاکمیت ادله معنوی. اما از اون طرف تا دلتون بخواد اون برم چی؟ ما کیس داریم به قول جوان ها، تعیناتی داریم که بیانه میگه که چه گمان بیاره چه نیاره، یا اقرار چه گمان بیاره چه نیاره، ید مثلا چه گمان بیاره یا نیاره. از اون برم اینه. بلیزای شما میبینید ما گاهی در دو تا پرونده داشتیم مورد، در دو تا پرونده کاملا مشابه یک مقام قضایی حکم صادر نکرده، گفته من علی سوء ظنن هستم، و یک مقام قضایی ما اومده چکار کرده؟ حکم صادر کرده. به نظر من اگر ما این مسئله رو، یعنی الان شما که دارید تلاش میکنید، خبر دارم آقای دکترم قبل از اینکه بیام اینجا صحبت بود که تو این مدرسه فقه آیین دادرسی هم راه بیفته. حالا من به شما عرض بکنم یکی از مهمترین مسائل که جالب اینه که من آدم بی اطلاعی نیستم، چون 5 سالم 4 سالم کتاب القضا گفتم دیگه، هیچ این بحث وارد نشده از بزرگان ما به عنوان یک بحث نهادینه ها، به عنوان یک بحث روشن. حتی بزرگانی که مثلا مثل آقای اردبیلی که بعد از یک سابقه طولانی در قوه قضاییه اومده کتاب القضا شروع کرده و کتاب القضا چاپ شده، هیچی شما نمیبینید. حالا از آقای آخوند و شیخ انصاری و ناهینی و آقای عراقی خب انتظار نمیرفته اون زمان، از آقایونی که بعدا اومدن کتاب القضا نوشتن، آقای طاهر قایبانی، آقای اردبیلی، اینا هم که اومدن وارد شدن این بحث رو نکردن. من اگر میگید حالا مثلا گرچه من گفتم رتبه بندی نمیتونم بکنم، ولی میتونم بگم یکی از حفره های تئوریک و نظری اصلی که میتونه مثلا یه وحدت رویه ایجاد کنه، حالا اگر بحث فقهی میخواد بکنید بحث فقهی، اگر میخواد قانون باشه قانون، اگر میخواد وحدت رویه قضایی باشه قضاعت به وحدت رویه برسن، این هست. الان آقای شما بینید دیروز بود یا پریروز بود ما یه پرونده بود راجع به تعارض بیانه با اسناد رسمی. خب میدونید که متن قانون مدنی ما، مادهش شما بهتر بلدید، خب قبلا رو سند رسمی
قانون ثبت
رو چیز بوده دیگه، بعد اومده چی؟ بعد اومده دستکاری شده و بیانیه گویا مقدم شده و سند رسمی تو سرش خورده، ولی شورای نگهبان این کار کرده. شورای نگهبان که کرده تو متن قانون نیست، یعنی قانون حذف نشده، این هنوزم سند رسمی رو بها میده و بیانیه رو تضییع کنه، ولی تو پاورقی میاد نظر شورای نگهبان رو میاره. جالب اینه که نظر شورای نگهبان هم نرفته، یعنی ادامه پیدا نکرده که بره فرایندش رو تهیه کنه، بره مجلس تایید بشه. تو پاورقیه، تو قانون مدنی من دارم میگم، بعضی از قضات پاورقی رو میگیرن که نظر شورای نگهبانه و سند رسمی رو تو سرش میزنه، بعضی از قضات متن رو میگیرن که سند رسمی رو باها میده. خب دیگه میبینی چی میشه تو یک مثلا پرونده مشابه، دو تا پرونده مشابه هم اینجور رفتارها به نظر من رفتارهای درستی نیست. البته حالا اگه ادامه بدید
سوال من رو شما عرض کنم که یعنی در یکی از بحث‌های عمده در حوزه نظام قضایی ما در واقع ادله اثبات که در حوزه قضا اساساً چجوری طراحی مدل کنیم. من در خدمت آقای دکتر فهیمی هم که بودم این بحث رو مطرح کردم که ما بیایم قبل از، یعنی من این منطقش رو ارائه بیدم شما منطقش رو اول ببینید اگر درست هست یا نیاز به اصلاح داره اصلاحش کنیم. یعنی ما اگر با زبان فقهی بخواییم ورود پیدا بکنیم، شعار دو تا خطاب داره، یه خطاب مردم داره، یه خطاب با حکام داره. در امور مدنی خطابش به مردمه، میگه که شما اگر به اصطلاح خصومتی بینتون حاصل شد فرجعوا الى رواة احادیثنا، یعنی بیرید شما مراجعه کنید. این یه صحبت، یه صحبت در مورد جزائیات و کیفری، امور کیفری هست، خطاب شار به حکامه که شما فخت وعیدی هما وجلو هما از اون بر خطاب میکنه. یعنی ما دو تا خطاب داریم، یه خطاب به مردم داریم، یه خطاب به حاکمان داریم در شروع یک، در طراحی یک مدل. این خطاب به مردم و خطاب به حاکمان منجر به مدل سازی که شده اینجوری شده، اگر بخوام یعنی حکومت های شیعی رو مثال بزنیم، خب حاکمان گفتن که خطاب به ما شده پس امور جزایی رو ما اجرا میکنیم، لذا محاکم جزایی ساختاری پیدا کرده که زید حکومت ها بحث میشده. اون خطابی که به مردم شده، مردم گفتن ما به فقها ها مراجعه میکنیم، گفتن خب بازم مراجعه کنید. یعنی این تفکیه که بین محاکم شرعی و محاکم عرفی که از دوره خدمت شما عرض کنیم که صفویه پس از اون در دوره قاجار و پس از اون در دوره خدمت شما عرض کنم که مشروطیت به وجود آمد، این هست که اساسا این خطاب به چه کسی هست. اونا برداشت من این هست که این دوتا خطابه، یک خطاب واحد نیست، یک خطاب هست که به حاکم میشه، یه خطابی هست که به مردم میشه که شما مراجعه کنید. حالا آیا مستند به این تفکیک صورت گرفته یا نه، اصلا نمیخوام الان بگم حتما مستند به این، ولی این تفکیک وجود داره. این یه صحبته، یه صحبت این هست که حالا چه این باشد چه آن باشد، این چه در امر خصوصی باشد چه در امر جزایی باشد، یه خطاب مشترک داره، فحکم و بینهما بلقسط. تا حالا چه شرعی چه جزایی باشد چه کیفری باشد، یه خطاب واحدی هم داره، فحکم و بینهما بلقسط یا بلعدل یا اقامه عدل کنید. این اقامه عدل کردن و اقامه قسط کردن، این اقتضاء، میگم هنوز نیم سراغ عدله شرعی که این طریقی هم داره فلا، اقتضای اقامه عدل چیه؟ آیا صرف نظر از اینکه شعار مداخلهی در عدل اثبات کرده یا نکرده، یعنی به صورت پیشار پیش پیش از ادله شرعی اگر بخوام گفتگو بکنیم، چون این بحث همونطور که شما گفتید این ربطی به شریعت نداره که ما ادله اثبات رو این گونه تفسیر کنیم، یا یعنی شارع هنوز موضوع مداخلش نیست که آیا علم قاضی باشه این. پس در واقع شاکی دیدش این هست که ما هم اقامه عرض کنیم دیگه. این ببینید منطق درست هست یا نه؟ میخوام اقامه عدل کنیم، اقامه قسط کنیم. این قسطی که میخوام اقامه کنیم، حالا اون قانونی که باید وجود داشته باشه، آیا همین فقط یعنی اقامه عدل میخوام بکنیم؟ در واقع استیفاء حق کنیم، حق رو، خب اون میشه قانون ماهوی، یعنی اگر حق رو به حق دار بدیم میشه قانون ماهوی. تا اینجاش هم که روشنه. اما این که چگونه ما این حق رو به حق دار بدیم، دو تا بحث پیدا میشه اینجا، چطور حق رو به حق دار بدیم. یکی این که اساساً قاضی توی این مجسمه ای که بالای سر درهای قبرهای 70 خورده کشور جهانی میزنن، اون ملکه ای که بالای این چیز هست، این ملکه عدالت یونانی هست، چشمش بسته است، دستمال در چشمش، یعنی من نمیبینم، ترازو در دستشه، شمشیر هم در دستشه، شمشیر هم سرش بالا نیست، شمشیر سرش پایینه، نکتش یعنی این شمشیر احتیاطه، شمشیر قاطعیت نیست، شمشیر قاطعیت سرش بالاست، شمشیر احتیاط سرش پایینه، شمشیر سرش پایینه، ترازو در دستشه، ترازو هم یه مقدار انحراف داره، یعنی ترازو مساوی نیست، چون امکان تساوی محقق نیست، یعنی این ترازو رو نگاه بکنید، این ترازو کفه هاش یه مقدار انحراف داره، یعنی عدالت واقعی اصلا امکان نداره، ما عدالت ما عدالت ظاهری هست، واقعی نمیشه، ولی زاید میخوام هم اجرا بکنیم، احتیاط میکنیم، با شمشیر احتیاط قضاوت میکنیم. این چشمش هم اول دستمال نبود ظاهرا در چشم، الان در چشمش بستن این ملکه عدالت، یعنی من در واقع من جاهلی هستم که میخوام عدالتی اجرا کنم که عدالت را اولا شما ببینید، این ترازو رو میبینید شما، عدالت محسوس باید اجرا بشه، نه عدالت معنوی،
احساس عدالت،
بله باید قابلیت احساس داشته باشه عدالت، عدالت محسوس. ما میخوام عدالت، یعنی در واقع قانون ماهوی میخوام عدالت محسوس رو اجرا کنیم، عدالت محسوس اجرا کنیم. این اقتضاش چیه؟ این که عدالت محسوس رو اجرا کنیم، جاهل هم هستیم، و خدمت شما عرض کنم که حالا مثلا علم قاضی آیا اگر علم قاضی محسوس نباشد اون بخش عدالت تضمین میشه؟ شعار مداخله بکنه آیا بحث عدالت تضمین میشه؟ این نسبت ها رو من میخوام بگم با عدالت چطور برقرار میکنم، یعنی در واقع ما حق رو میخوام تأمین بکنیم، میخوام عدالت محسوس رو هم داشته باشه. به نظر شما این تعارض رو با این ادبیاتی که شما ورود کردید درست هم بوده، خیلی خوب بود، یعنی در واقع ما یکی از مشکلاتمون همینه، ولی این مشکل رو میخوام حل کنیم، این وضع حقیقی عرفی عقلایی و احساس عدالت رو به نظر شما تأثیر داره در حل مسئله یا؟
بله
ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من از همون اول صحبتتون بعضی از تعلیقه هاست، نه این که حالا بخوام بگیم که بخوام اشکال بگیریم یا رد کنیم، مثلا یه حواشی کوچیکی، چون بالاخره بعضن ممکنه صدا رو بشنوند
در قطعا این صدا شنیده میشه،
بله چیز بشه. یکی این که بگیم در امور مثلا غیر جزایی و کیفری، مثلا بحثای مدنی، دعوای مدنی، خطاب به مردم، این رو میتونیم به این شکل که اصل بر اینه، وگرنه ممکنه یه بحث مدنی هم باشه، یعنی غیر جزایی باشه، غیر کیفری باشه، ولی خطابم به مثلا خصوص مردم نباشه، مثل بحث خانواده که میفهمد که فئن خفتم یا و ان خفتم
فبعثوا
شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، که میدون بحث مفصلی است که این مخاطب فبعثوا مثلا چه کسانیه. حالا یک تعلیقه در حد تکمیل مطلب، چنان که از اون بر اگر بگیم در کیفری و جزا مخاطب همیشه حاکمان هستن، خب ممکنه کسی که صدا رو گوش میکنه بگه، حالا فرض کنید یک جا حاکم نیست، مثلا حکومت هم اسلامی نیست، ولی مثلا جامعه مؤمنین میخوان فرض کنید اجرای حد بکنن رو اصل ولایت و عدول مؤمنین، خب آیا اینجا حتما یعنی این مثلا فجلد و کل واحد من هم مهت جلده در زانی و زانیه یا فقط او عیدیه هما در سارق و سارقه، آیا الزامن تو فضای وجود حکومت اسلامیه یا اگر یمکن اقامه حدود ولو حاکمیت نماشه آیا مخاطب نیستن؟ که خب میدونی یه بحث طبیل و زیلی جالبه، بدانید که اصلا نزدیک به 1000 سال من تو کلمات شیخ طوسی پیدا کردم که مخاطب اینا کیه؟ آیا مجتمع انسانی، مجتمع مؤمنین، حکومت اسلامیه؟ حالا ولی خب
همین جا
اصل اولی رو من قبول دارم که بگیم مثلا حاکمیت،
یعنی ببینید اون چیزی که شما یه بحث خیلی خوبی اشاره کردید، گفتید اون چیزی که ما یه بحث می‌کنیم که این به لحاظ تفسیری و نظری چیه، یعنی چه قابلیتی از اینا میشه استفاده داره، بحث خیلی خوبیه، اما در مقام تحقق در جامعه اسلامی چه اتفاق افتاده؟ این تفکیک صورت گرفته بوده تا قبل از مشروطیت، میبخشید تا قبل از انقلاب اسلامی، یعنی این تفکیک محاکم شرعی و محاکم عرفی که امور جزاییات هم مطلقا رفته تو محاکم عرفی قرار گرفته، یعنی امر شرعی بوده ولی محکمه محکمه عرفی که دست حکومت بوده. من حالا تو ذهنم بود که شاید مثلا این تفسیر بوده که اومده غالب شده.
بله. حالا منم در حد مثلا یه اصلی بپذیرم. و اما بریم سراغ اون قسمت آخره، یعنی قسمت دوم صحبت شما که بحث دقیقیه. میدونید که در کلمات بزرگان ما، من گزارش از فقه بدم، اینو از من انتظار دارید شما، در کلمات بزرگان ما ولو هدف حتی امکان اقامه عدل بوده، اقامه قسط بوده و اماته باطل، ولی نه تو فرایند استدلال هاشون و نه تو برایند فتاواشون شما خیلی اصالت به این نمیبینید. حتی جالبه آقایان دیده باشید وقتی میخوان قضا رو معنا کنن میگن قضا فصل خصومت بین المتنازعین، تحریر الوسیله رو نگاه کنید، منهاج الصالحین و اینا که میگم، یعنی وقتی اینا میان پای 20 تا 30 تا کتاب میان وسط دیگه، یعنی گویا فصل خصومت مطمح نظر بوده تا اقامه عدل. ادامه که میدید میبینید که خیلی این نهاد یعنی اقامه عدل جز تو کلمات نادری از فقها حضور جدی نداره. مثلا صاحب جواهر وقتی میخواد بحث کنه که آیا قاضی باید مجتهد باشه یا میتونه مقلد باشه، میدونید که اولین بار صاحب جواهر قاضی معزون رو پیشنهاد داد، این نهاد مال صاحب جواهره، میگه ما برامون اقامه عدل مهمه و رب مقلدن عادلن آشنا به فتوای یک فقیه بزرگ برای اقامه عدل موفق تره تا
مشتهد.
یک مشتهد کذا. اما اینو فقط تو کلام جواهر میبینی چون، یا مثلا اونجایی که ایشون میخواد به اصطلاح تجدید نظر، باز دادگاه تجدید نظر رو جواهر داره، قبولم داره، اما مثلا آقای خویی که میاد میگه بلا خلافن ولا اشکالن باطله، میگه قاضی اول حکمشو داده دیگه، برای چی شما تجدید نظر یعنی چه؟ که ولی ایشون میگه برای اینکه هرچی روی این کار بشه به اقامه عد نزدیکتر میشه. پس ببینید ما نمیگم نداریم، اما مویرگه تو کلمات اونا بیشتر رو فصل خصومت بار میاندازن و بحث میکنن
در دعاوی مدن.
بله نه حتی دعاوی چیزش هم کیفریش هم چون اجتهاد شرط میدونن.
نه آها نه بله. فصل خصومت،
فصل خصومت، بله فصل خصومت رو در دعاوی مدنی در چرا در مثلا کیفریش هم بگیم که نگیم فصل خصومت، بگیم پرونده بسته بشه، پرونده بسته بشه. ولی مثلا شرط اجتهاد رو اونایی که قبول دارن هر دو جا قبول دارن، اونایی هم که رد میکنن هر دو جا رد میکنن. بله. اما میریم سراغ اقامه عهد. ببینید اقامه عهد اگرچه اونا تو تعریف نمیارن، اگرچه گفتم تو فرایند فتاواشون حساب جدی براش باز نمی کنن، ولی خب اگر بگید میگن اولویت، بحثی نیست دیگه. یعنی اگر بگید قضا، میگن فصل خصومت یا بسته شدن پرونده، اقامه عد در اولین فرصت ممکن. این سه تا نهادی که مهمه، چون زمانم مهمه. مثلا اقامه عد به چه قیمتیه؟ به این قیمت که 5 سال پرونده معطل بشه؟ نه. ولی نکته ای که هست آقای دکتر، مثل بحث یکی آشنا هستید، بحث تو تفسیر اقامه عدله. یعنی بعضی ها میگن بهترین راه برای اقامه عد همون حاکمیت امارات قانونی،
همین بحث بسته
مثل بحث فلسفه فقه که دیروز هم صحبت بود. طرف میگه آقا که شما، ما نمیگیم عدل نه، اما عدل عمل به قانونه. اینجاست که مرحوم نائینی میگه اگر اقرار یقینم به خلاف داری باید حکم کنی، یقین داری به خلاف میگه باید حکم کنی. یا بیانه دیگه، بلدید دیگه، بیانه اگر بله اگر از عدالت ساقط بشه یه حرفی، ولی اگر از عدالت ساقط نشه میگه باید طبقش. ولو یک ذره قاضی اطمینان نداره به هاکزا، قسامه مثلا باز جای خودش. اما بعضی ها میگن نه، عهد که تفسیر نشده و عمل به اینها یکی از راه های اقامه عدله. ولذا اگر مثلا اقرار دیدی که حتی مشکوک بود، لازم نیست یقین به خلاف بکنه، اگر بیانه تو رو به قرار نرسون و هاکذا. ولذا در علم قاضی میدید که 5 تا نظره، از نظری که میگه مطلقا حجته، مطلقا حجت نیست، اگر از رو حد باشه حجت نیست، از رو حس باشه حجته، تو امور کیفری نیست، تو امور مدنی حجته، و یه تفسیر دیگه الان یادم نیست. این نکته هست. یعنی تو تفسیر اقامه عدل بحث یه چیز هم عرض بکنم تمام بشه. ببینید یه دفعه ما یه نهادی رو مبنا قرار میدیم، یه دفعه دلیل قرار میدیم. مثلا این که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، آیا مصالح و مفاسد دلیل یا مبناست؟ اگر مبنا باشه حضور پیدا نمیکنه تو استنباط، اگر دلیل باشه حضور. فرق مبنا و دلیل همین میذاریم ما. مبنا به اصطلاح مصلحت مبدا، نه مصلحت معیار، در حالی که دلیل مصلحت معیاره نه مصلحت مبدا. این اقامه عدل تو بحث قضا همینه. حالا به عنوان شاید جالب نباشه من بگم، کسی که بی اطلاع نیست به خاطر اون سابقه، این مبنا حساب کنیم یه بحث داره، دلیل حساب کنیم یه بحث داره. به نظر من صاحب جواهر دلیل حساب میکنه که میاد میگه مقللم میتونه قضاوت کنه، ولی مثل دیگران عمدتاً نه، اونا مبنا حساب میکنه.
حالا البته اینا بعد باز یه ورودی به پیش
اشکال نداره
که برگردیم تو بحث شرایط اجتهادی که گفتید. این خیلی سوال بود دیروز هم که در خدمت برخی از سروران عزیز بود، جناب آقای دکتر شبیری هم وحدتی تشریف داشتن. ببینید آقا این سوال، ببینید اساسا این سوال به این کیفیتی که من بیان می‌کنم، اول شما سوالش رو ببینید قندی هست یا نه. دیروزم من یه گفتگویی کردم که ما چه در ناحیه امور کیفری و چه در ناحیه امور مدنی، این که بخوایم اقامه عدل کنیم، فصل خصومت کنیم، هر کاری بخوایم بکنیم، بالاخره این یک اعمال ولایته، این مصالحه نیست که من و مثلا جناب آقای دکتر وحدتی به با پادرمیان شما به صلح برسیم، این که نیست. یکی راضی هست یکی ناراضی، من هنوزم میگم حق با منه، ولی چون شما یه قاضی حکم دادید تبعیت میکنم از این حکم شما، ولی ممکن هست که تو دلم بگم نه برای من احراز نشد. علی حال این یکی اعمال ولایته. این سوالی که ما مطرح کردیم این بود که یه وقتی این منصب، این صاحب منصب کیه، چه کسی است، یکی اون صاحب منصب چگونه عمل میکنن. من تو ذهنم این هست که ما در فقه شیعه سوال این بوده که ما چه کنیم، بگیم سراغ چه کسی، این چه کسی میشن مشتهد، فرض کنیم میشن مشتهدی، من عرف شیعه هم من احکام هم، یعنی مشتهد باشه، احکام ما رو بشناسه، مستند به ما کنه، چون از این استفاده میکنن که این عرفه تقلیدی عرفه نیست، اینجوری مثلا میگم جلو. این حدش همین هست، یعنی در واقع داره شرط منصب رو بیان میکنه. اما این که قاضی چگونه باید رفتار کنه، چه ادله ای رو، اونجا دوباره اول سواله، یعنی حالا این یا باید اجتهاد داشته باشه نظام قضایی رو، ولی این بیشتر از این ماجرا نیست، یعنی در واقع منصب رو میخوام بیان کنم دیگه، بیشتر از این جلو نیام از شرط اجتهاد. در واقع مجتهد هست که دارای ما، این بیشتر از این پاسخ نمیده این سوال. اما اینکه چگونه باید اقامه عدل کنیم، چه کار باید بکنیم، باید بریم یه بحث دیگه بکنیم راجع بهش، ولی این سوال همینه دیگه. سوال چه کسی این ولایت میتواند ببرزد، بگیم کسی که مجتهد باشد تماما. حالا چگونه عدالت ببرزد، خب این یه سوال دیگری هست، باید ببین راجع به این میخوام چه کار بکنم. این اساس، چون بحث علم قاضی اینا رو هم حالا میشه یه بحث اجتهادی دیگه، یعنی این قاضی، یعنی سوالامون فرق میکنه، این منصب یه مجتهده، ولو این که شما یعنی در واقع در حوزه خودش اجتهاد میکنه برای عدل، برای پرونده قضایی یا نه، یا این میاریمش توی نظام قضایی میگیم تو مجتهد هستی، ولی تو ساختار قضایی باید قضاوت بکنی، یا نه هر مجتهد خودش دستگاه داره. ببینید ما الان ادبیات و فقه رو بردیم به یه سمتی صرف نظر از نظام قضایی، میگیم هر مجتهدی منصب رو داره بر اساس اجتهاد هم رفتار میکنه، این اجتهادش اقتضایی میکنه، این هم اجتهاد اقتضایی میکنه، دوتا شده. یعنی این سوال هم چگونگی رو داره پاسخ میده، هم چه کسی را پاسخ میده. نتیجه این میشه به تکثر و تعدد افراد ما ساختارهای قضایی میتونیم داشته باشیم. شما اگر ما باشیم، میگم عدد شرعیه، میگیم خب آقای علی دوست، چون اونم که نداره که ولایت فقیه که هنوز نداره، به اونجا که نرسیدیم ما، میگیم ایشون منصب قضایی داره، چرا؟ میگیم مجتهد، چطور قضاوت بکنه؟ خب اجتهاد میکنه دیگه. به تکثرش نظام های قضایی شخصی به وجود میاد. اگر فرض بگیریم این دوتا سوال رو با هم داره پاسخ میده، ولی اگر اون باشه، آیا این تفکیکه رو میشه که بگیم نه مجتهد باشه ولی در ساختار قضایی صحبت؟
بله.
چون نظام قضایی اگر این وحدت نهادها رو نداشته باشه، اصلا نظام قضایی در حقیقت اصلا امکان نداره.
من یه شوخی بکنم، ضبطم میشه خرج عبی تا فهمیدم ایشون چی میخواد بگه.
کجا رو میخواد بزنه؟
ببینید، من شاید توانم تو ساده تر کردن بیشتر از شما. شاید اینجوری باشه. ببینید یه بحث که اول شما رفتید من رفتم به اون سو، ولو شما بگید نه هدفم اون نبود به قرینه یه ذیل صحبتم، اشکال نداره، من حال بذارید بگم. یه بحث اینه که ما بگیم حالا اقامه عدل چه مبنا چه دلیل، این در مرحله قضا نگاه کنیم بهش، یه دفعه در مرحله اجرای حکم که طبیعتاً بحث میشه که در مرحله قضا مثلا فقها چی میگن، شریعت چی میگه، یا مثلا شما یه طلبه چی میگی، یعنی خودم میگم. یه بحث اینه که خب حالا این ما اونجا درست کردیم، قضا رو درست کردیم و اصلا ساختمان دادگاه رو هم کردیم عدالت خانه، اما حالا این میخواد بیاد بیرون، آیا توضیحی داریم، آیا فرایند خاصی داریم که حالا این حکم عادله میخواد اجرا بشه؟ پس یک عدالت در قضا چه مبنن چه دلیلن، یک عدالت در اجرا که دیگه مبنا و دلیل نیست، دارو میخواد اجرا بشه. خب بس بشه که اون چه سیستمی داره، اون چه سیستمی داره و اصلا برای اجرا فقه ما چیزی داره یا نداره، که خب نگاهی میگن قاضی تنفیذ دیگه تو ادله فقهی هم میارن برای وقت اجرا، اما اجرای احکام به قول تعبیر امروز بله. اما اونی که آخر کار شما مطلب رو رسوندید اینه که ما بیایم بگیم وقتی میگید عدالت قاضی باید عادل باشه، قاضی باید مجتهد باشه، رئیس صاحب این منصب باید این باشه، آیا براش یک محدود کنندهی به نام در این سیستم معنا میکنید؟ اگر این طور باشه ممکنه بگی مثلا قاضی باید مجتهد باشه، صاحب منصب باید 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 13 شرط شمردن دیگه،
مجتهد هم باشه.
باشه که مجتهد هم یکیشه، منتها این یله و رها نیست، این باید تو این سیستم باشه که مثلا فرض کنید دیگه باعث نشه که هر مجتهدی و فقیهی و صاحب این 13 شرطی بیتونه یک رویه قضایی خاصی داشته باشه. گویا مثلا بگیم که باید یک سیستم متمرکزی باشه،
نظام قضایی،
نظام قضایی اونم بیاد تو ذیل این نظام،
ولی مجتهد باشه. اینو میخوام بگیم یا نه؟
بله. یا نه ما صاحب منصب و منصب و سیستم همه رو میکنیم شخصی،
فقه رو میدیم به دستش،
به دستش. اگر از من گزارش از فقه میخوای این یه بحثه و نظر علما یه بحثه. خب شکی نیست که میدونی که نظر فقهی دومیه، یعنی تا وقتی قضات ما تو این سیستم محدود کننده نمیرفتن میدونید این بود دیگه. الانم اساتید که وقتی بحث میکنن اینه که قاضی مجتهد باشه، قهرن خودش دیگه حکم میکنه و حق نداره کسی اینو محدود بکنه. حالا اگر مثلا فرض کنیم قاضی نظرش اینه که مثلا خانمی که در ازدواج موقت باشه اگر ذکر عجل یادش رفت ازدواج دائم میشه، بعد شما بگو نه سیستم قضایی میگه ازدواج دائم نمیشه، میگه این غیر ما انزل الله میبینه، و چون غیر ما انزل الله میبینه طبیعتا نمیتونه حکم کنه،
حتی تو عدل اثبات.
یعنی به تعداد قضات ما سیستم پیدا میکنیم، مگر اینکه دو تا قاضی مثل هم فکر کنن، سه تا قاضی، 20 تا قاضی مثل هم فکر کنن. این اگر بخواد من گزارش بدم از فقه موجود. اما آیا میتوانیم با همون حفظ هنجارهای فقه و
حالا ببخشید من اینجا پرانتز باز میکنم، حالا مثلا شما فرض بکنید که یک شهر باشه و یک روستا و یک قصبه باشه و یک خاص،
فرق نمی کنه.
نه میگم اون شاید میسرتر توش بود به خاطر فقدان ارتباطات،
بله فقدان ارتباطات باشه، یا وحدت رویه باشه بین دو تا قاضی، مثلا خب چیز بکنن، یا فرض کنید یه قاضی از حکم امتناع کنه بده به اون مثلا بگه پرونده‌های نکاح رو شما رسیدگی کن،
شما سیستم قضایی که ندیده بوده.
بله این که میشه، بله اینا دیگه تدبیر جزئی، ولی اقتضاء فقه این نیست که فقیر رو مجبور بکنه. ولی آیا میتوانیم ما این ظرفیت را ببینیم در سیستم قضایی اسلام برای اهمیت وحدت رویه؟ خب اگر از من بپرسید که نظر خودت چیه، چون اینجا باید نظر خودم بگم، چون میتونم به حساب چه حرف بزنم، به نظر من راه بسته نیست آقای دکتر. یعنی مصلحت وحدت رویه به گونه ایست که میشود یک محدودیت های گذاشت. خب وقتی شما نظامتون متمرکزه و مثلا قانون دارید، گرچه من تو پرانتز بگم مثل اجتهاد شرط نمیدونم و معتقدم اجتهاد در فهم قانون برای قاضی مهمه، این که میدونید از شاید نوآوری‌های خود ما باشه، این که حالا طرف ادله استصحاب و عدم عذر رو همشو بدونه، ادله علم اجمال رو بلد باشه، نظر آقای ناین و آقای زیار رو بدونه، این به درد قضاوتش نمیخوره. اما این که بتونه قانون رو بفهمه،
بعد اون مستند شرعیش رو اینجوری شما میخواید اصلاحش بکنید که اگر یه شخص مرجع تقلید، اگر سیستم محاسبه شده‌ای مثل مثلا فرض کنید شورای نگهبان با دستگاه تحقیقی با فلان، مثلا یه سیستم اطمینان بخشی ما داشته باشه،
بله،
که بگه این حکم الف حکم
بله
صادق علیه السلام،
درسته، بله،
یعنی این کافیه استناد.
میدونی که همین کاری که زمان امام خمینی شد، آخر اون موقع بحث شد که تعذیر به ید حاکمه،
بله،
که اینا حاکم از همون اشتباهی که از اول کردن حاکم و قاضی گرفتن، حاکم یعنی حاکم، حالا گفتن حاکمه، بعد با چی مشکل مواجه شدن؟ عدم وحدت رویه، بلدید دیگه،
بله،
مثلا قاضی کاشون برای احتکار 5 تا ضرب شلاق میزد، قاضی قم 85 میگم 65 تا میزد،
عدد مجازاتش هم اختلاف بود.
بعد چی شد؟ بلدی دیگه، من اینا رو دارم برای ضبط میگم، امام نتونست کاری بکنه، واگذار کرد به مرحوم آقای منتظری. آقای منتظری اومد گفت که خب
بعد از 3 ماه قدم،
حالا اینا میگم شما بهتر بلدید، بله، اومد چیکار کرد؟ به اینجا رسون که مثلا شورای نگهبان تعیین بکنه، خب به ید حاکمه دیگه، قاضیه دیگه، شورای نگهبان کرده و این تعیین کنه، قاضی همین رو اجرا بکنه که هم از تعذیر به ید حاکم عملی شده باشه، هم وحدت رویه زخمی نشه. خب اینا یه راههایی است که
حالا همین میخوام این راهها رو مثلا شما بگید اشکال این هست، چرا میگید این مقام نصب
به عبارت دیگه، ببینید این من عرف احکامنا شیئا من احکامنا که البته اونم توش بحثه، میدونی که همه اینا صاحب جواهر جواب داده، حالا نمیخوام میگم آقای ناینی ندیده ها، شیئا من احکام اینا بعدم قانع نشدن اونا، اصلا این عرفه شما عرفه رو نهاد بگیرید، سیستم بگیرید، حتما باید زید ابن ارقم بگیرید، من عرفه احکام اینا یعنی حسن آقای پسر حسین خون نهاد بگیرید، اگر نهاد تعیین بکنه. و میدونید که این رو مبنای آقای خونساری هم خیلی راحته، آقای خونساری میگه اصلا در واقع قاضی اعمال ولایت نمی کنه، اینو ایشون قبول نداره اعمال ولایت، ایشون میگه در واقع قاضی داره تطبیق مورد میکنه. خب تطبیق مورد هم که لازم نیست صاحب ولایت باشه، این که بعد در همون اول جامع المدارک جلد ششش کتاب القضاش اینو داره، صفحه دست چپ صفحه داره. خب اگر اینا باشه راههای بازه رو مبنای ما هم که باز میدونه، اگر بحث واقعا مصلحت شرعی رو بیاریم وسط، مصلحت وحدت رویه خیلی بالاتر از مصلحت چیزه، زمینی که من عرض کردم ما اصلا اجتهاد شرط نمیدونیم تا بخوایم بعد گیر بکنیم تو اختلاف انظار، اونی که ما شرط میدونیم و عملی هم میدونیم همون بحث اجتهاد در قانونه، یعنی
یعنی قانونی که اعتبارش از همه جهات سنجیده شده
قانون دیگه، بله، نه مانون،
بله،
قانون جمهوری اسلامی که فرض کنید از تمام مجاری معتبر گذشته. خب این من و شما که میدونیم
مثلا قانون مدنی ما نگاه میکنیم وقتی با مثلا موانع فقهی بررسی میکنیم تو واو و کلماتش هم
دقت
شده.
مثلا اون اوائل قانون مدنی که یا قانون مجازات اسلامی فرق نمی کنه. اینا گذشته. خب حال بعضی‌ها فکر میکنه آقا این یه دفترکیه مثل روزنامه، راحت میخونه، این تو نیست شما بلده دیگه. واقعا قانون اجتهاد میخواد. یه فهمای آقای دکتر از میاد مرکز سعی خود قوه قضاییه قضات ما از قانون دارن که خب واقعا جای سواله. مثلا اینجا این قانون مطرحه. این اگر وقت من اینم بگم چند وقت پیش ما با آقای اجعی جلسه داشتیم. اینا میدونید که یه پرونده ای یست مطرح میشه که یک زرتشتی میمیره، زرتشتی میمیره، وارث مسلم داره، وارث کافرم داره. خب این پرونده آیا میره ذیل احوال شخصیه؟ اگر بره ذیل احوال شخصیه اون مجوسی هم ارث میبرن. یا میره ذیل این که یا لا یرسل کافر و لا یرسل دارم درست میگم کافر
تمام مایملکش به این وارث
مسلمه، یعنی حجب وارث مسلمه. این اون زمان آقای مصدق بود چیز بود. اینا اطلاعی میدن که نه اینجا همین قانون احوال شخصی مقدمه، احوال شخصی مقدمه. بخشنامه هم کردن آذر 601 اگه اشتباه نکنم بخشنامه کردن به دادگاه ها که این میشه. آقای ایجایی اومد جامعه مدرسین در ضبط هم میشه ولی طوره نیست، چیز خاصی نمیخوام بگیم. من گفتم که اتفاقا مورد حجب مسلمان کافر رو اصلا موردش همینه، یعنی موردش اینه که طرف راوی سوال میکنه آقا یک کسی مورد مجوسیه یا زرتشتیه، وارث مسلم داره، وارث کافر هم داره، یعنی کافر هم داره. امام میگن نه کافر اسلام میره اون مسلم میبره. که قرار شد آقای اجه یاد داشت قرار شد برن و چیز بکنن، یعنی اصلا اون برشنامه رو پس بگیرن بردارن و اجرا نکنن. بعد این آقای مظفری قم به من گفت که ما اجرا نمی کنیم و اینو بلد بودیم اجرا نمی کردیم. ببینید خب واقعا جای سؤاله. خب ما یک چیز داریم، یک قانون حجب داریم، قانون احوال شخصی هم داریم. خب قاضی برای سؤال میاد در اینجا ما احوال شخصیه رو جاری کنیم. اگر همه اینا کافر بودن میدونست احوال شخصی است، اگر همه مسلمان بودن میدونست که جای مسلمان دیگه اسم بره. این که یک عده مسلمان هم یک عده کافر هم بره قاضی سوال شده. خب اینا باید بنظرمون حالا تازه این ساده شه. شما میدونید چقدر من دیدم گاهی با خودتون بحث میکنم چقدر قوانینم سخته واقعا. اینو من دارم برای رفقای میگم که بعدن گوش میکنن نگه آدم قانون میگه اجتهاد در قانون، مگه قانونم اجتهاد میخواد؟ خب دیگه نه بلدیدی.
یعنی اینجوری من چیز کنم که شما یه راه راحتی رو دارید برای نظام سازی، چون میدونید که ما تو نظام سازی یکی از عناصر نظام سازی هماهنگی هست، هماهنگی در نهادها و هماهنگی در اجرا. یعنی والا اگر قرار باشه هر کسی کار خودش رو بکنه ممکنه من بگم مثلا میرم فقه آقای علی دوست رو میخونم میگم که بله آقای علی دوست یه دستگاه معرفتی نظام من داره، یعنی یه صحبت. خب مرحوم رایدی هم دستگاه نظام من داره، آقای خویی هم دستگاه. این منظورمون نیست. ما نظام که داریم میگیم منظورمون نظام اجتماعی هست، یعنی مجموع الگوها و نهادها و قواعدی که اگر بخوام وارد نظام سازی بشیم باید یک هماهنگی اجتماعی وجود داشته باشه. عرضم این بود که اگر بیان ما اون شرط اشتهار رو فقط بگیم شرط نسب، این زمینه مهیا میشه برای اینکه بگیم خب این نسبش این هست ولی حوزه صلاحیتش تو نظام کار میکنه، این یه مقدار مشکلمون حل میشه. شما یه جور دیگه ما رو دور زدید. حقیقتش چه جور دور رو زدید؟ گفتید که شما ملاک این نسب چیه؟ ملاک این نسب، ملاک نسب، ملاک نسب شناخت احکامه. حالا فرض کنیم من عرفش هم من احکام اینا رو
اینجور معنا کنم،
اینجور معنا کنم. شما اومدید گفتید من یه دستگاه بهت میدم، یه دستگاه بهت میدم که این دستگاه اندل و اغلا این احکامنا رو یه احکامنا میشه اینجا حالا احکامنا، این نظام احکامنا. خب میگم حالا این شد این من عرف شیئن که میخواد این همین احکام رو میشناسه. در نتیجه چه کسی میتونه قاضی بشه؟ حقوق دان میتونه قاضی بشه یا فقیه که حقوق بلده. این نور زده دیگه، درسته؟
بله. یعنی دو مرحله، یکی این که یکی این که بگیم اصلا اون من عرفه نهاد باشه، سیستم باشه،
بله.
ولذا بتونه قانون متمرکز درست کنه،
بله.
قانون مجازات بنویسه، قانون مدنی بنویسه، بله. آیین دادرسی بنویسه. دو
همین میشه دیگه، بله. بله.
دو بگیم که نه اصلا ما اصل رو ببریم زیر سوال، بله. که بگیم عرفه یعنی معرفت که
به واسطه
هم بشه، به قول خود صاحب جواب من هی جواهر میگم که یه وقت بعضیا بشنون بیشتر تعبد داشته باشن، ایشون میگه عرفه کی میگه عرفه تقلیدی عرفه نیست، یه داخل
پس اگر اینجوری ببینید ما اگر بخوام یعنی واقع بدیم که اون مشکل نظام سازی ما این مشروعیت قواعد هماهنگ رو باید به یه گونه‌ای درستش بکنیم که به نظر من یکی از گیره‌های اصلیش این هست که مقام قضاوت یه مقام منصوبه، حالا منصوب شرعی هست، یه راهش این بود. حالا به نظر شما اگر بیام یه کار دیگه بکنم، بخوام من فرد همه احتمالات رو بگیم، این مقام منصوب وقتی که حکومت اسلامی تشکیل میشه این شأن خود ولایت فقیهه، این نسبه رو به عهده او بگذاره، میگیم این که فقیه شد مقام منصوبه، نه از باب مثل همون حرفی که شورای نگهبان زد تو بحث تعزیلات حکومتی، ببخشید تعزیلات شرعی، که بگیم مثلا این شورای نگهبان مقام منصوبه، حالا اومد اینجوری گفت دیگه، این قضات میشن مقام اجرا، یعنی در واقع تصویب رو در اجرا بردیم نه در نصب، نصب رو حفظ کردیم، نصب رو حفظ کردیم، یعنی بنابر همون فرمایشی که جناب عالی دلیل از صاحب جواهر، این من حرفه مباشرتن هست، نه هم تقلیده و هم تصویبه، منتها اون مقام یه نفره، اون برای در بحث اجرا میگه اینا قوانینی که من تشخیص دادم، این هم تشخیص منه و من هم مثلا حال شما میگه این تشخیص هم به سیستم میشه دیگه، مثلا پس یک ولایت فقیه داریم با یه تشخیصی که زیر نظرش انجام شده، شورای نگهبانی نصب کرده، خود اونها اجازه میدن، در واقع مأمور اجرا تعیین میکنن، این خیلی متفاوت هست با اون قسمت اول، یعنی اون دیگه میشه حد اجرا، مثلا حتی اگر مجتهد هم باشه میگه چون تو مأمور اجرای من هستی من این حد به اجازه اجرا میدم، به فتوای شخصی نتونی عمل کنی، این راه هم میتونیم بریم یا فرق کرد با اون راه اولا.
بله میدونم،
بله.
ببینید
تجربهش هم خودتونم مثال زدید، تو شورای نگهبان دقیقا حرفی که های منتظری زدن و صریح نیست ولی میگه که انه،
بله.
که انده که میگه من فکر میکنم هنوز برای ایشونم خود این حجیت این راه به نظرم روشن نبوده باید.
نبوده بله. خب
یه مسیحیه،
خب اینو باز من اگر بخوام سوالش کنم، ما بگیم که در واقع همه کارها رو فقیه در رأس هرم قدرت،
در رأس هرم قدرت، بله.
ولو از کانال شورای نگهبان مثلا یا از کانال رئیس قوه، بنابراین که بگیم رئیس
خودش کانال رو تعیین میکنه،
کانالش تعیین میکنه، درست شد، تعیین میکنه، اینجا حتی اگر مجتهدم در رأس قضا بود به ما انه مجتهد و صاحب ولایت نیست،
بله.
بلکه
معزون است،
معزون از او. میدونی که الان گفتمان امروز کشورم همینه ها، فرضا مثلا یه قاضی رو میذارن کار به اجتهاد هم ندارن، حتی اگر مجتهد باشه، میگم مثلا شما در این پرونده ها قضاوت کن، در اون پرونده ها نکن، یا مثلا حکم اعدام رو صادر نکن،
باز رفع صلاحیت کنه از
خودش، رفع صلاحیت، بعد اینا دیگه حالا به نظر ما خوب بسته نیست، راهش نصب میکنه و اگرم فقیهی باشد عرض میکنم به ما انه فقیه اینجا ننشسته، به ما انه منصوب نشسته، ولو ممکنه اون حاکم نظرش این باشه که اینجا فقط باید فقیه بشینه.
خب اگر اینجور باشه این اشکال اینجا به وجود میاد که اون اشکال اگر بتونیم حلش بکنیم و اونم این هست که ما یه سیستم اذنی ولایی درست میکنیم. خب این یه مشکل داره و اونم یه اذن عام فقهی وجود داره، این ادله رو باید جواب بده. بعد ما بگیم که همون معقول عمر بن حنظله
اذن عام فقهی که از امام صادق علیه السلام توسط اون نهاد انجام شده دیگه.
یعنی موضوعش شده دیگه، موضوعش
منتفی شده دیگه، انجام شده.
یعنی اینا خودشون رو، یعنی اگر اینجوری بگیم که اینها این اذن عام در واقع در ملاکش در حقیقت یک کفایت در انجام
به واقعی. ببینید این وحدت رویا خیلی مهم، آیا مقوله ابن حنظله یعنی امام صادق آیا امام صادق میخوان رو وحدت روی حساب باز کنن یا نه؟ خب یه عاقله دیگه، پس وحدت روی لازم. وحدت روی اگر بخواد انجام بشه، حالا راههایی داره، یکیش هم همینه دیگه، یه راه خیلی ترتمیز شسته رفته که هم به مقوله عمل شده، هم ببینید عمل به مقوله شرط لازمه نه شرط کافی. بلا شما بخواید به مقوله عمل بکنید، هر شهری خودش قانون داشته باشه که زخمی بشه. پس بنابراین ما باید هم مقوله رو رو چشم بگذاریم، اونو از طریق نسب نهاد درست کردیم، تشخیص نهاد مجتهد، نهاد باید مجتهد باشه. وحدت رویه رو با چه حل میکنیم؟ با همون نسبی که اون میکنه و این قاضی رو میبریم تو اون سیستم. اینجا شما نگید که یک نسب عام خود این آدم داره،
همین، یعنی این رو شما
نه،
این رو شما اینجور حلش میکنید که
اگر
به فردیه فخیش کنید
برد. اگر تضاهم پیدا کند با وحدت رویه، نسب عامی که وحدت رویه رو حفظ کنه مقدم با نسب خاصی که هر مجتهدی چیز خودش رو اعمال کنه.
این رو فندیش کنید،
تضاهم دیگه،
نه تفصیل و دلیل برام بکنید، یعنی بگید که این دلیل من چطور تفسیرش کنم، یا بگید که این انصراف داره از اینها، این دلیل مقبول عنوان به نظر
من،
یا یه بحث دیگه شما میگن نه من میخوام بفهمم،
من نمیدونم،
بله، یا این که این نهایتش یک در واقع یک
شرط لازم
کفایی. ببینید اینجور میشه، چون این روایت به نهایت کجا، من سوالم این هست، این روایت خطاب مردم صاحب شد.
البته ببینید ما داریم رو فرض، اصلا روایت من قبول نکردم اجتهاد بگه و اصلا روایت میگه میتونه نه که من
میگم بر فرض این قسمتش به مردم، به من و شما میگه که به من آقای اسلام میگه شما اختلاف کردید، برید به فقیه مراجعه کنید، به ما مراجعه کنید. خب با مراجعه من به شما، چون دستورم به شما داده شده که مراجعه کنید، شما هم در واقع ولایتتون اثبات میشه که من پس مراجعه کردم، پس نظرتون رو قبول دارم، شما اون روایت هست شما. حالا اگر این فقیه آمده باشه بگه من سیستم برات درست، ای آقای اسلامی، آقای حکمتی، من برای مراجعه تو سیستم درست کردم، به سیستمم مراجعه کن، نه رو به شخص مراجعه کنم.
خب
پس این در واقع به من و ایشون که میگه شما مراجعه کن، این مراجعه به در واقع مراجعه کن، مراجعه به شخص کن یا مراجعه به سیستم کن؟ شما قسمت دومش میگید این فرقه، میگید این فرقه شخص که نیست، این میتونه یک سیستم باشه، یعنی داره ما این شخص رو توسعه میدید، میگید یه فقیه از طراح یه سیستم کرده، حاکمیت هم داره، قدرت هم داره، در حد اعلای قدرت هم هست، برای خودش یه سیستم طراحی کرده. پس این روایت که به من میگه فرجعو، نمیگه فرجعو به شخص
یا سیستم،
میگه فرجعو به سیستم، معناتش سیستمه، این درست در میاد؟
بله، هیچ مشکل نداره،
مشکل نداره.
حالا یا بگید که لفظاً میگیره یا بگید مناطن میگیره یا بگید اولویت میگیره، چون این سیستم و حافظ وحدت رویه هم هست. امام هم که میدونید علیه السلام نخواستن بگن بادا ما بادا به شخص مراجعه کن ولایت داره،
این که در مقابل اهل سنت یعنی حکومت اهل سنت
بوده، در اون بوده
مثلا جنبه سلبی.
خدا رحمت کنه خاتم رو یادیم بکنیم از استادمون، ایشون میگه یه زمانی آقا در کوچه برخوردار یزد 17 تا مشهد بوده، یعنی 17 تا قاضی،
17 تا قاضی بوده،
یعنی 17 تا صاحب نظر. خب حالا ببینید قدیم با اون بساطتش اینا، اگر این بخواد تو کشور باشه 17 تا بشه مثلا 170,000، بعدم خب اینا هر کسی بخواد خودشو بکنه، قضاوت خودشو بکنه
و انتظارم داشته باشه که حالا یه وقت میبینه اونجا من یه صورتشو میگم اونجا حتی اشکال نداره و اونم اینه که من و آقای اسلامی توافقنامه می‌نویسیم که آقا هر چی آقای علیزاده گفتن دیگه اجرا میکنه، یه ما این قلت و قلتش نمی کنیم، شبه نداریم، تردید نداریم.
بله اون خودی که
اون که اصلا خارج
از مفروض کلام. یه چیز من بگم بله. اگر میخواد ختمش بکنیم تو همین بحث، بله اللهم صل علی محمد. من یه بله یه چیز به نظرم مهمی بود میخواستم بگم، گفتم شما تمام بشه بگم الان. بله قاضی، بله یادم نمیاد سیستم
بریم ما بس
بسیار خوب نشون حالا یادم نمیاد.
حالا اگر جمع‌بندی خودتون بخواید بکنید از این، یعنی در واقع اگر این تصویر رو داشته باشید که یه بحث تئوری که واقعا نظام جمهوری اسلامی پاسخ میده و میخوادم در همین چارچوب مقررات شرعی بحث بکنه، خود این به نظر شما این بحثی که امروز کردیم یه بحثی به نظر شما پایه محسوب میشه؟ یعنی اگر ما اینو نتونیم حلش بکنیم و پاسخ بدیم اصلا طراحی نظام میره
دیگه، همه اون اصول های زخم میمونه،
همه
میمونه، همه میمونه.
بله
ما قاضی غیر مجتهد میذاریم، صافشم نکردیم، بعد خب
از اون مجتهد میذاریم
سیستم بهش میدیم حلش آه. نکردیم که خب شما قاضی مجتهد چرا سیستم بهش میدیم. ها بحثی که میخواستم یادم گفتم مهمه، ببینید باز اگر ما اومدیم گفتیم نهاد کار شخص رو میکنه و نهایتا شخص مجتهد باید تو این سیستم قضاوت بکنه، بحث تعارض یا ناسازگاری نظر خود این مجتهد هست با قانون که این دیگه میدونید بحث رو زیاد کردن فقها هم جواب
دادن. حتی من فکر می‌کنم برابر نظرشون منظور استنباط کردن که این بر فرض اینه که دوتاش اعتبار داشته باشه، اگر بگی نه اساسا یکیش اعتبار نداره
یا میتونه، حالا همون میشه، همون میشه عدم اعتبار، یعنی قاضی بر نظر خودش چیز نکنه،
نمیتونه عمل
کنه. چون میدونید که اگر گفتیم این قانون شد رفت سیستم، اگر اینو حکم حکومتی بگیریم در حکم حکومتی و بعد بگیم که در حکم حکومتی مجتهد با یقین به خلاف میتونه مخالفت کنه، با عدم یقین به خلاف باید متابعت کنه،
ولو نظر اجتهادیش متفاوت
واقعی میشه. معمولا هم که نظر اجتهادی که یقینی نیست، مثلا مجتهد ما نظرش اینه که زن از اقار ارث نمیبره، قانون اومده میگه سیستم میگه از اقار ارث میبره، اگر گفتیم قانون حکم فتوا نداره حکم حکومتی داره، این آقا میتونه طبق این حکم حکومتی فتوا بده و نظر خودش اعمال نکنه. بله اگر بگه من یقین دارم که این نظر اشتباهه اون بده دادگاه دیگه، قاضی دیگه،
چون معمولا اتفاق
برای مثلا اینجا یه بحثی که آقای بوده اگه دنبال کنید به نظر من خیلی جای کار داره، آیا احکام قانونیه که میره قانون میشه از مجاری معتبر را، نه مثلا تو فلان وزارتخونه یا آیین نامه، نه قانونی که میره مجلس و شورای نگهبان و شورای نگهبان تایید میکنه و اینها، آیا میتونه بگیم این دیگه لیس به فتوا بل هو حکم یا کل حکم الحکومی، که قهرن اگر کسی یقین به خلاف نداره باید، چون حکم حکومی خاصیتش اینه.
یعنی اینجور بگیم، حالا من تو عربیات فلسفه خوردش بگیم، بگیم ما وقتی که قانون وقتی که حکم اعلام میکنیم، التزام آور هست، یعنی من عندالله مؤاخذه خواهم شد نسبت به تخلفات خودم. ولی این که میگیم حاکم الزام میکند، این وصف الزام که میاد، این امر حکومتی هست.
بله.
پس هر قانونی به لحاظ التزام همون حکم شرعیه، یعنی مؤاخذه. مثلا من اگر الان شما هم به لحاظ الزام الزامم بکنید، من اطمینان دارم که واقعا مال من نیست داشت، ولی شما حکم کردید مال منه. آیا من میتونم این مال بخورم؟ حس التزامش همچنان این سوال باقیه. ظاهرا فتوا می نیست که کسی، خود محکوم الله اگر لجبازی رفته پرونده رو پیگیری کرده، ولی میدونه حقش نیست،
که قطعا نمیتونه صریح روایت
بله
دیگر، حتی اگر قاضی پیغمبر باشه
نمیتونه. ببینید التزامش پس اساسا اون که اساسا اینکه ما چطور مؤاخذه میشویم، اون تشخیصش با عهده خودمونه. اون وصف الزام است که حاکمیت دخالت میکنه، میگه این قانون رو اینجور که من میگم باید اجرا کنه. ولذا قوانین وصف الزام رو داره، التزامش اصلا
باید خواهد شد. اینطور شد اون راه رو باز کنیم که این دیگه قاضی اگر علم به خلاف نداره میتونه قضاوت کنه.
بله، التزامش هم به عهده خود اشخاص، یعنی اونا اگر آقایی بخواد احتیاط بکنه، بخواد مؤاخذه نشه فلان، اونا به خودش
خب ما استفاده کرده باید اینطور میخواد کافی باشه
دیگه. این نظم اون نظام دادرسی که بخوایم از اونجا هم شما شروع کردید، پس ما یک قوانین، یعنی سه جور قانون میخوایم. یه قانون میخوایم که حق رو مشخص میکنه، یه قانون میخوایم که عدل رو مشخص کنه، یه قانونی هم میخوایم احساس عدل رو مشخص کنه. حق هم قانون ماهویه ما هست، بگه ارث میبرد نمیبرد، معامله صحیح هست باطل. خب حالا ما چگونه این رو عادلانه اجرا کنیم؟ اون بحثایی که عدل اثباتمون هست خدمت شما عرض کنم، و چگونه وقتی که اجرا میکنیم طرفین دعوا و اشخاص ثالث بگن تو یک سیستم عادلانه اجرا شد. که من حالا اینا شما تصدیق بفرمایید اگر اشتباه میکنم، بحث داشتیم با بعضی از دوستان، اون قسط به معنای عدل و ظاهر میشه قسط، عدل نهایان، یعنی قاضی مکلف هست هم عدل رو اجرا کنه هم قسط رو اجرا کنه، یعنی قسط رو باید نشون بده من دارم
نمایان
کنه. تو قانون نمایان کردن به این دوتا قناعت شده که به نظر ما کفایت نمی کنه. میگن حکم قاضی باید مستند و مستدل باشه، مستند باشه یعنی به یه قوانین معلوم کدوم هست، مستدل باشه چرا این قوانین برای این حکومت میکنه، مستند و مستدل. بس بر سر این برای آیا برای قسط این دو عنصر کفایت میکنه یا نه عنصر سوم باید باشه، اون نشستن قاضی، علنی بودن دادگاه، هیئت منصفه و و که وقتی از منظر ثالث نگاه میکنی
میبینی که من این چیزی هم غیر از هیئت منصفه شاید به کار میاد، هیئت ناظر قضا.
بله، یعنی بتواند توجیه کند، موجه
اصلا با هیئت ناظر باشه.
بله،
بر کار قاضی. آقا هیئت منصفه خب تعریف خود،
بله، اون که مداخله میکنه تو امر قضا،
نه اصلا هیئت ناظر قضا باشه.
یعنی این وجه بعدی هست که ما در واقع قسط رو چگونه، اقامه قسط به چه معناست که عدالت دیده شود.
مثلا قاضی وقتی وارد یه شهر میشه بره خوب شهر رو بشناسه، اینا در غالب همین مستحبات اینا اومده،
ولی این قسط
اینا هم به قول شما نشون داده بشه، شفافیت شفافیت. اون جمله منم که شاید شنیده باشید که روز قیامت وقتی خدا
اینو من خیلی استفاده کردم،
محاکمه میکنه، خیلی عجیبه، سر و پاش معلوم مجرمه، ولی میگه من تو رو قبول ندارم،
خدا به خدا میگه من دادگاه تو قبول، این که زمین مال توه، اون دوتا فرشته مال توه. بعد امام صادق اینجاست که دیگه تمام بدنش به زبان در میاد
که اینا دیگه مال خودته،
خود مال خودته،
یعنی اقرار.
ولی من میگم و قارون جرود هم لما شهدتم علینا قالو انتقنم لاالذی، اینا بازی که نیست که در اینا ای ما یاد بگیریم شفافیت رو. اینو بذارید کنار کسی که مثلا یه نهادی یه پرونده رو رد میکنه، بعد وقتی میگه میگه ما موظف نیستی جواب بدیم، موظف نیستی خب نباش.
لذا من فکر کنم که یعنی ما قوانین مبتنی بر حق، عدل، قسط، این ضابطه قسط رو اگر یه وقت شد با هم کنم ولی صحبت آیا عدله اثبات عدل میکنه، آیا اثبات قسط هم میتونه بکنه؟ یعنی من فرض کنم که حتی علم قاضی بگی من علم دارم، خب علم ها چی تو علم داری؟ این که پاس رو خوب باشه، یعنی قسط رو میتونه برای من میتونه توجیه کنه با خودش، این که با قول شما من نبرم علم حاصل شد برم، این به نظر من ممکنه که در التزام کافی باشه، یعنی یه سیستم علمی من خودم بخوام تکلیف انجام بدم همین کافی باشه، ولی من وقتی بخوام تکلیف شخصی انجام بدم موظف نیستم برای شما توضیح بدم. ولی قاضی آیا اینجوریه؟ یعنی سیستم اجرای تدبیر مثل احوال التزامی هست که من میخوام تدبیر بدم یا نه قاضی باید توجیه کنه حکمش رو، باید وقلا قصر رو ببینن، این که نمیتونه بیاد بگه چجور تو فکر کنی بدنت نجس ال پیدا کردی منم اینجا ال پیدا کردم، یعنی التزام این فرق میکنه ماجرا، یعنی قاطی شده به نظر من مقدار ماجرا. حالا اگر فرصت کردیم
حالا ان شاء الله باشه
خدمت شما، خیلی متشکرم ممنون در خدمت حضرت آیت الله علی بسودی. البته شاید من سوالات ما خیلی چیز نبود پس اینکه شد دیگه اعتقاد ما خدا یعنیز میگرد به من تو میگه من 5 تا مسئله بخوام میگم 4 تا میگه 3 تا دیگه من میبین کنیم و بلنک و یه عبارت هم خیلی بار گفته و اون هم این هست که خب تو مسئله رو بچه بزید من خودم من بهتر از تو بکنم مسئله تو شهر ولی خب ما عادت داریم به این رفته آمده که به این وقت آمده این صورت
میگیم. الحمدلله ما تو خوشحال الحمدلله رب العالم.
خب این صوت از آمده